برهان شفا صفحه 214 سطر 14 و من الجهل ما هو مرکبون و لیسه هو عدمن فقط بل فیه ما عدم العلم وجود و رأی مزاد له. در جلسه گذشته وارد عنوان دوم فصل شدیم که بحث در مغالطه بود. گفتیم چگونه غلط در قیاس راه پیدا می کند و قیاس می شود قیاس مغالطی. در قیاس مغالطی جهل دخالت داره، لذا ما ناچاریم که جهل رو توضیح بدیم و تقسیم کنیم و بعد ببینیم کدام یکی از این اقسام در مغالطه دخیلند. ما از خط چهارم همین صفحه وارد بحث در عنوان دوم فصل شدیم و جهل رو شروع کردیم. گفتیم قد علمت ان الجهل. من یادم رفت توضیح بدم که علمت یعنی در فصل اول از مقاله سوم. جهل رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی جهل بسیط فصل اول از مقاله سوم. جهل رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی جهل بسیط یکی جهل مرکب. جهل بسیط رو من در جلسه گذشته توضیح دادم، متن مربوطه رو هم خوندم. معلوم شد که جهل یعنی عدم العلم، فقط عدم العلم، قید دیگه نداریم. حالا قسم دوم جهل که جهل مرکب رو میخوام توضیح بدیم. اولا جهل مرکب رو تفسیر میکنیم، ثانیا بیان میکنیم که جهل مرکب مرض نفسانیه، ثالثا توضیح میدیم که چرا اسمش جهل مرکب گذاشتیم، رابعا بیان میکنیم که جهل مرکب موارد فراوان دارد. در ظرف 3-4 خط این موارد رو ذکر میکنیم و بعدا تا آخر فصل برای این موارد مثال میزنیم. روشن شد چی عرض کردم؟ الان جهل مرکب رو تفسیر میکنیم، بعد بیان میکنیم که مرض نفسانیست، بعد توضیح میدیم که چرا اسمش جهل مرکب گذاشتیم. این سه تا مطلب. چهارمین مطلب این است که مواردی برای جهل مرکب داریم، اون موارد رو اول ذکر میکنیم بعد برشون مثال میاریم که مثالا طولانی هست، 3-4 صفحه مثال تا به اول فصل میرسیم. خب اما اولین مطلب، تفسیر جهل مرکب چیست؟ ما جهل بسیط گفتیم عدم است، یعنی عدم العلم، فقط عدم العلم. کلمه فقط رو توجه کنی، یعنی چیزی دیگه اضافه نکردی. جهل بسیط گفتیم یعنی عدم العلم. اما در جهل مرکب نمیگیم عدم است فقط، قبول میکنیم که عدم است ولی یه چیز دیگه هم اضافه میکنیم. عدم العلم است با علم و زمینه علم مخالف واقعه. پس دو چیز است، یکی ندانستند، یکی رأی به باطل دادن. این دوتا رو زمینه کنید اسمش میشه جهل مرکب. جهل بسیط فقط عدم بود، اما جهل مرکب عدمیست به زمینه علمی که اون علم مطابق واقع نیست. این بحث اول که تفسیر جهل مرکب، خیلی بحث سنگینی هم نیست. بعد اشاره دارن به یه مطلبی، صریحاً اون مطلب مطرح نمیشه ولی اشارتاً گفته میشه. اون مطلب اینه که علم جهل، اشتباه گفتم، جهل بسیط نسبت به علم رابطه عدم و ملکه دارد. علم میشه ملکه، جهل میشه عدم. اما جهل مرکب نسبت به علم رابطه تضاد دارد. تضادش از کجا میاد؟ خب جهل مرکب که عدم العلمه، در تضاد شرط میشه دو امر وجودی باشند. جهل خب علم امر وجودیه، ولی جهل مرکب که مقابل علمه اون عدم العلمه. جواب اینه که عدم العلمه تنها نیست. اگه عدم العلمه تنها بود مثل جهل مرکب، وقت با علم رابطه عدم و ملکه داشت. اما حالا چون عدم العلم است با علم به مخالف، با علم به علم مخالف واقع، علم مخالف اشتباه گفتم، با علم مخالف واقع، چون علم با مخالف واقع، علم مخالف واقع هست میشه وجودی. جهل مرکب به این حیث میشه وجودی. وقتی وجودی شد با علم هم که وجودی است تضاد پیدا میکنه. اینجا ایشون اشاره به این مطلب داره، تصریح نمیکنه، میگه به علم وجود رأی مزاد له، رأیی که مزاد با علمه. رأی مزاد با علم باعث میشود که این جهل مزاد بشه با علم، چون توش اون رأی موجوده، چون توش اون امر وجودی موجوده، لذا گفتیمش مزاد. پس این جهل مرکب مزاد با علمه، یعنی اون علمی که درش هست با علم مطابق واقع مزاده. علمی که تو جهل مرکب علم مخالف واقعه، با علم مطابق واقع تضاد داره. وقت به این اعتبار خود جهلم یعنی جهل مرکب هم میگن تضاد داره. حالا باید توجه کنید صفحه 214 است، این سطح 14، و من الجهل ما هو مرکب، منش تبعیضی است، یعنی بعضی از جهل ها جهل مرکبن، قسمی از جهل جهل مرکبه، و لیسه هو و عدمن فقط، یعنی مثل جهل بسیط نیست. جهل بسیط عدم بود، فقط عدم بود، یعنی عدم العلم بود، یه امر وجودی کنارش نبود. اما این جهل مرکب عدم تنها نیست، عدم است به اضافه رأیه، عدم است به اضافه علمی که مخالف واقع است. بل فیه ما عدم العلم، یعنی عدم العلمی رو که تو جهل بسیط داشتیم اینجا هم داریم، علاوه بر عدم العلم یه رأیی داریم که تو جهل بسیط این رأی رو نداشتیم. بل فیه یعنی در جهل مرکب علاوه بر عدم العلم وجود و رأی مزاد له، وجود رأی است که این رأی مزاد با اون علمه، این رأی رأی باطله، اون علم علم حقه، پس این رأی با اون علم حق مزاده. چون این علم مزاد توی جهل مرکب هست، ما جهل مرکب رو با اون علم حق مزاد گرفتیم. خب و هو جهلن علی سبیل القنیت و الملکه، این جهل علی سبیل عدم ملکه نیست، علی سبیل عدم القنیه نیست، علی سبیل القنیت و الملکه است. قنیه با ملکه یکیه، قنیه امر وجودیه، قنیه یعنی دارایی، ملکم یعنی مملوک، مایت مایت ملک، هر دو معنی داراییه. اون تا اون تعبیر به قنیه میکنه یعنی ثروت، این تعبیر به ملکه میکنه یعنی مایملک مایت ملک. در جهل بسیط عدم القنیه رو داشتیم، عدم الملکه رو داشتیم، ولی هوه یعنی این جهل مرکب جهلیست نه علا سبیل عدم قنیه و عدم ملکه، بلکه علا سبیل القنیت و ملکه، یعنی این ملکه است با علمم که ملکه است. اگر مقایسش کنید تضاد درست میشه، اونجا عدم ملکه بود، با علمی که ملکه بود مقایسش میکردید عدم ملکه درست میشه، اینجا قنیه است یعنی ملکه است، با علمی که ملکه است مقایسش کنید دو تا وجودی با هم مقایسه میشن تضاد درست میشه. خب این بحث اول تمام شد، تفسیر کردیم، تفسیر کردیم جهل مرکب. مطلب دوم میخوام بیان کنیم که جهل مرکب مرض نفسانی است.
اون جهل مرکب که دو طرف داره، واقعا اون یه طرفش که هم عدم العلم با جهل بسیط هم معنا میشه، اون طرفش مزاد با چیز که نیست، مزاد با علم نیست.
ببینید تعبیری به طرف نکنید، تعبیری به جز کنید. جهل مرکب دو جز داره، یک جزش عدم، یک جزش وجوده. اونی که جهل مرکب رو مرکب کرده اون وجوده است، پ- پس اساس جهل مرکب به اون وجودشه. اگه اون وجود نبود که جهل بسیط داشتیم. بنابراین اعتبار اصلی ما به اون وجوده. چون به اون وجودی اهمیت بیشتری میدیم و اساس جهل مرکب و حقیقت جهل مرکب همون وجود است، لذا ما اون وجود رو با علم میسنجیم و میگیم بینشون تضاده. اون جزء عدمی رو کارش نداریم، چون جزء عدمی خیلی مهم نیست. جزء عدمی اگر حاصل بود جهل بسیط حاصل میشد. جهل مرکب حقیقتش و وجودش وابسته به اون بخش وجودیشه، لذا اون بخش وجودی رو اهمیت میدیم و با علم موافق واقعی میسنجیم و میگیم بینشون تضاده. خب مطلب دوم میخوام بیان کنیم. مطلب دوم این بود که جهل مرکب یه مرض نفسانی است. برای توضیح این مطلب ایشون سه تا مطلب رو به عنوان مقدمه میاره. بعد این مطلبی که جهل مرکب مرض نفسانی است، مطلب چهارم قرارش میده. اون سه تا میشن مقدمه این یکی. اون سه تا یکی اینه که صحت بدن چیست؟ صحت بدن. یعنی چون بحث مرضه، باید بحث صحت هم که مقابل مرض مطرحش کنه. باز مرض مرض نفسانی است، باید صحت و مرض بدن رو مطرح کنه. که ببینید هم جهل مرکب میگه مرض نفسانی، وقتی میگه مرض باید صحت روشن بشه، وقتی میگه نفسانی باید بدنی هم روشن بشه. لذا ایشون ابتدا صحت بدنی رو معنا میکنه، بعد مرض بدنی رو معنا میکنه، بعد صحت نفسانی رو معنا میکنه. این سه تا به عنوان مقدمه میان، آخر سر هم مرض نفسانی رو بیان میکنه. همه اینا به عنوان مقدمه است. یعنی شما از اول انتظار نداشته باشید که ایشون وارد بیان مرض نفسانی بشه. میگه جهل مرض نفسانی لعنه. این لعنه به ذهن آدم خطور میده که ایشون میخواد مرض نفسانی توضیح بده. یه دفعه میبینیم سر از صحت بدن در آورد و مرض بدن اینا. نه، اینا رو مقدمه داره ذکر میکنه. ابتدا داره مرض صحت بدن رو، بعد مرض بدن رو، بعد صحت نفسانی رو، آخر سر مرض نفسانی رو میگه. این لعنه تعلیله و اون آخر تعلیل که مرض نفسانی است مراد ایشونه. اون سه تا قبلی مقدم است. خب حالا ما شروع میکنیم به ترتیب ایشون پیش میریم. صحت بدن رو میگیم، بعدم مرض بدن رو، بعدم صحت نفسانی، آخر سرم مرض نفسانی. دقت کنید در تعبیر ابن سینا و توضیحش، میبینید خیلی دقیق وارد بحث میشه، نه اینجا، همه جا خیلی دقیق وارد بحث میشه. منتها باید دقتی که ایشون میکنه ظاهر بشه، یعنی باید نشون داده بشه تا ببینیم که چطوری مطلب رو گفته. اونجایی که صحت رو بیان میکنه ایشون، میگه این بدن صحیحه، ولی یه بدنی داریم که علاوه بر صحت کمال هم داره، علاوه بر صحت کمال داره. این الان توی بحث ما هیچ دخالتی نداره به ظاهر، ولی بعد که میرید جلو میبینید همین مطلب هم دخالت داره. و ابن سینا این مطلبی که دخیل آورده، این دقتش رو نشون میده. میگه بدن گاهی صحیحه، گاهی علاوه بر صحت کمالی هم داره، مثلا خوشقواره است، زیباست. بعد میره تو نفس، میگه نفس گاهی صحیحه، گاهی علاوه بر صحت زینتی داره و اون زینت علمه. وقت ببینید الان مقدمه میشه بر این که مقابلش رو ذکر کنه. میگه همین نفس صحیح ممکنه گاهی زینت نداشته باشه، ضد زینت داشته باشه، و ضد زینتش جهل مرکبه. اون عبارت میگیره از مرض. یعنی طوری میشه که فقط بحث رو صحت و مرض نمیبره، بحث رو صحت و کمال میبره. بعد در جهل مرکب ممکنه نفس صحیح باشه، ولی اون کمال نداره. همین اندازه که کمال نداره میگه مریضه. بله، تعبیر به مرض در مقابل صحت. بخ اونی که اینجا رو من هنوز تکمیل نکردم، اونی که این زینت رو نداره، خلاف زینت رو داره، مریضه. دقت کنید چی عرض میکنم. یعنی نفس صحیح اگر علم داشت میشه کمال، اگر علم نداشت صحت باقی میمونه، زینت از بین میره. ولی این نفسی که الان جهل مرکب داره اینطور نیست که علم نداشته باشه، ضد علم داره. اگر علم نداشت میگفتیم زینت رو نداره ولی صحت رو داره، اما این ضد علم داره. این ضد علم میاد نفس مریض میکنه، نه فقط کمالش رو میگیره. جهل بسیط اینه که کمال رو میگیره، کمال رو از این نفس میگیره ولی صحت باقیه برای نفس. اما جهل مرکب که میاد علاوه بر این که کمال میگیره نفسم مریض میکنه، نفسم مریض میکنه چون ضد کمال میاد. ضد کمال تاثیر داره، تاثیرش اینه که نفسم مریض میکنه. دقت میکنید چطوری وارد بحث شد و چطوری نتیجه گرفت؟ به صحت و مرض اکتفا نکرد، بعد از ذکر صحت کمال رو هم آورد، بعد که رفت توی بدن توی نفس کمال نفسم گفت، گفت کمال نفس علمه. بعد که آمد توی جهل مرکب ابتدا نفس رو از کمال خالی کرد، شد جهل بسیط، ضد کمال رو گذاشت، شد جهل مرکب. با آمدن ضد کمال نفس مریض شد، پس جهل مرکب میشه مرض نفسانی. خیلی دقیق وارد بحث شد، خوب دقت کنید. من هنوز همه مطالبش رو توضیح ندادم، فقط یه فهرستی از بحث گفتم. همین فهرست نشون میده که ایشون خیلی دقیق وارد بحث شده. خب حالا بحثم به طور تفصیل من وارد میشم. ابتدا صحت بدن رو توضیح میده. صحت بدن رو یک بار با توجه به مزاج توضیح میده، یک بار با توجه به ترکیب، چون بدن ترکیبی از اعضاست، ترکیبی از اجزاست، هم ترکیبی از اجزائه هم ترکیبی از اعضائه، و در این حال داره مزاجه. گاهی ترکیب به هم میخوره، میگیم این بدن صحیح نیست، مثلا یه آدم دستش قطع میشه، این ترکیبش لطمه دیده. گاهی مزاج به هم میخوره، یعنی اون حرارت متوسطی که در بدنه تبدیل میشه به تب، حرارت میره بالا، یا بدن سرد میشه. این مزاج که اون کیفیت متدل و متعادله به هم میخوره، یا حرارت میره بالاتر، یا برودت میاد بیشتر میشه، یا رطوبت یا یبوست، بالاخره یکی از این کیفیات از حالت تعادل در میاد، مزاج به هم میخوره. مزاج یعنی اون کیفیت متوسط، وقتی به هم خود مرض عارض میشه. تا وقتی مزاج سالمه بدن صحیحه، تا وقتی ترکیب تمامه بدن صحیحه. پس صحت بدن دو جور تفسیر میشه، یکی با توجه به مزاج تفسیر میشه، یکی با توجه به ترکیب تفسیر میشه. اگر مزاج به هم بخوره صحت به هم میخوره، اگه ترکیبم لطمه ببینه صحت به هم میخوره. پس دو جور صحت ما در بدن داریم، یکی صحت مزاج، یکی صحت ترکیب. همچنین در بدن دو جور جمال داریم، دو جور کمال داریم. یکی کمالی که مربوط به مزاجه، مثلا یه انسانی مزاج معتدل داره، خب این صحیحه، ولی مزاجش در حدی از اعتدال هست که رنگ چهرش رو هم خوش رنگ کرده، چهره رو شاداب کرده. این علاوه بر صحت جمال هم پیدا کرده، ولی جمال مربوط به مزاجه، چون مزاج شادابی میاره. این صورت یا بدن رو نگاه میکنی شادابه، این شادابی علاوه بر صحته، یه جمالیست اضافه بر صحت که از ناحیه مزاج آمده. پس ممکن است صحت بدنی مزاجی داشته باشیم، ممکنه کمال بدنی مزاجی داشته باشیم. در ترکیب هم همینطوره، یه وقت ترکیب صحیحه، یعنی بالاخره این آدم دست داره، پا داره، سر داره، اعضای باطنی داره، اعضای ظاهری داره، همه چیش رو به راهه، خب این صحیحه. یه بار علاوه بر این، این دستی که داره دست قویه، دستی که داره دست خوشقواره است و امثال ذالک، اینا دیگه صحت اضافه به صحتی که مربوط به ترکیب چیزی براش حاصله، و اون جمال ترکیبه. یه وقتی همه اعضا رو داره، ترکیبش روبراهه، اما یه وقت علاوه بر این که ترکیبش روبراهه، این اعضای ترکیبش هم زیباست یا قویست، اینا میشه کمال اضافه. پس صحت و کمال بدن هم به لحاظ مزاج توضیح داده شد، هم به لحاظ ترکیب توضیح داده شد. حالا اگه خلاف این باشه میشه مرض بدنی، اگه خلاف این باشه چه در مزاج چه در ترکیب میشه مرض بدنی، و اگه خلاف کمال بود میشه نقص بدنی. مرض نمیشه، میشه نقص. اگه خلاف اون صحت بود میشه مرض. روشنه اینه دیگه، توضیح نمیخواد. و هو مرض نفسانی یعنی جهل مرکب مرض نفسانی است. و ذالک، این و ذالک از کردن به طبقه ما میندازه که ایشون میخواد مرض نفسانی توضیح بده، در حالی که مرض نفسانی رو در مرتبه چهارم توضیح میده. الان ابتدا صحت بدنی و بعدم مرض بدنی، بعد صحت نفسانی، آخر سر مرض نفسانی توضیح میده. پس این ذالک به لحاظ اون آخر بحثشه، یعنی آخر بحث مرض نفسانی توضیح داده میشه. و ذالک به خاطر این است که صحت کل شیئن یا موجود است علی مزاج ذاتی و فطرت اصلی. حالا کل شیئن رو در ماننفی بدن تطبیقش کنید بر بدن، کل شیئن درسته، در همه چیز این هست، ولی الان چون بحث ما در بدنه تطبیقش کنید بر بدن. صحت بدن یا موجود است تا وقتی این شی که بدن است علی مزاج ذاتیش باشد و فطرت اصلیش باشد. اگر این بدن به فطرت اصلی بود و به مزاج ذاتی بود صحیح، اگر مزاج به هم خورد و فطرت ثانیه شد، فطرت اولی از من رفت، واقع این بدن میشه مریض. کلمه فقط رو توجه کنید، کلمه فقط برای همینه. گاهی ایشون صحت رو ملاحظه میکنه، گاهی صحت رو به علاوه کمال ملاحظه میکنه. صحت به علاوه کمال از عبارت بعدی توضیح داده میشه، شروع میشه به توضیحش، اما تا حالا صحت تنها رو توضیح داد، لذا کلمه فقط آورد. یعنی فقط به مزاج ذاتی باشه و فطرت اصلی باشه، دیگه لازم نیست کمالات اضافه رو داشته باشه. همین اندازه که به مزاج ذاتی و فطرت اصلی باشه بهش میگیم صحیح. او یکون، یا چنین است که اکتساب کرده نه ازالک، نه ازالک یعنی علاوه بر این که بر مزاج ذاتی و فطرت اصلی هست و در نتیجه صحیح برش اطلاق میشود، علاوه بر این اکتسب کمالا ثانیا، کمال ثانی گرفته. کمال ثانی میدونید که غیر از کمال اوله، کمال اول صورت نوعیه است که اصل تحققش به همین صورت نوعیه شه. کمالات ثانی مثل علم، مثل قدرت، مثل جمال و امثال ذلك، این هم میشه کمال ثانی. کمال ثانی یعنی مثل کتابت، کمالی که با وجود کمال اول حاصل میشود، یعنی بعد از اینکه صورت نوعی انسانی حاصل شد اون وقت کمال ثانی مثل کتابت، تحصیل علم و امثال ذلك درست میشه. خب او یکون، و این چی که منظور بدنه در ماننفی، قد اکتسب معزالک، معزالک یعنی علاوه بر صحت، علاوه بر این که بر مزاج اصلی و فطرت ذاتی هست، علاوه بر این اکتسب کمال انسانی هست. کمن یکون و مع وجودهی علام مزاجه صحی جمیلن، این مع وجودی علام مزاجه صحی به جای اون معزالکه، این جمیلن و قویان به جای کمال انسانیانه. مثل کسی که علاوه بر وجودش بر مزاج صحیحش، یعنی بر مزاج صحیحش، علاوه بر این که وجود دارد با مزاج صحیح، علاوه بر این یکون و جمیلن و قویان، که این کمال ثانیه، این دیگه اضافه بر صحت داره. توجه کنید الان بحث در صحت بدن است به لحاظ مزاج، هنوز در صحت بدن به لحاظ ترکیب وارد نشدیم، اونو بعدا مطرح میکنیم. و لیسه هو و فی المزاج من البدن،
نسبت به خودمون صورت این شخص میگه نیست،
نه جمال و نه نسبت به صورت نویه نیست. صورت این انسان زشت هم صورت نویه انسانی رو داره، اون انسان جمیل هم صورت نویه انسان رو داره. صورت نویه در هر دو یکیه. اون جمیلی به خاطر مزاجه. بعضی دیدین آدم پوست لطیفی دارن، بعضی ها پوستاشون پر زخم و پر جوش و این چیزاست. خب اینا به خاطر مزاجه. اون مزاج باطنی که داره گاهی طرف رو شاداب میکنه، حتی پوست ظاهریشو، نه فقط رفتارو شاداب میکنه، ظاهرش هم شاداب میکنه. پس این جمال ناشی از همون صحت، از اون مزاجه.
جمال ناشی از اون مزاجه بفرمیشون.
بله.
ناشی از هم مزاج باشه، واسه مزاج صحیح باشه باید قبول جمال هم حاصل بشه.
نه، گاهی علاوه بر صحت اون قبول جمال میاد. مزاج یه وقت صحیحه، یه وقت از صحیح بودن یه ذره بالاتره.
و همین این میز شما نفهمیم، اگر مزاج صحیحه چرا هر مزاج صحیحی به قبول و جمال نمیرسه؟ و اگر چیز اضافه داره، خب اون اضافه چیه؟
اضافه همون جماله دیگه. حالا منشأش یه تفاوتی در مزاجه. بالاخره مزاج ها متفاوتن، همه انسان هم. یه آدم عصبانی، یه آدم عصبانی مزاج انسانی داره، یه آدم حلیم اونم مزاج انسانی داره، ولی یه ذره مزاج او به سمت حرارت رفته، عصبانیش کرده، این به سمت حرارت نرفته، آدم متعادلیه. یعنی یه ذره کم و زیاد از حرف خوبی نمیدونم خواجه داره یا فخر داره، میگه مزاج انسان از یه مقطعی شروع میشه تا یه مقطعی وجود داره، در بین المقطعین یه عرض عریضی داره که هر موجودی که تو این بین المقطعین واقع میشه انسانه. قبل از این مزاج حیوانه، بعد از اون مزاج حالا چیزی دیگه است، ولی بین این دوتا انسانه و بین این دوتا یه ذره بالا پایینی انسان رو از انسان بودن در نمیاره. انسان بازم انسانه، یعنی اون مزاج انسانی رو داره، مزاج صحیح هم داره، ولی بالا پایین میره. بالا پایین میره یعنی از نظر کمالات یه خود بالاتر میره یا پایینتر میاد. پس میشه مزاج صحیح باشد، یعنی که این عرض عریض وارد باشد، ولی در این حال اون جمال رو نداشته باشه، مثلا در قسمت‌های اول این مقطع باشه، یا اون جمال رو داشته باشه در قسمت‌های بالا باشه. توجه میکنی چی عرض میکنه؟ در یه فاصله شما مزاج انسانی رو موجود میدونید، موجود، ولی این در اون فاصله در ابتداش مزاج ضعیفتریه، ممکنه جمال و کمال کمتری رو بیاره، در انتهاش مزاج قویتریه، جمال قوهی بیشتری رو میاره.
خود
مزاج هم باید
کمال در ازای گرفته میشه.
خب بله دیگه، بله همینطوره،
ازش جمال میشه.
مزاج هم همینطوره. مزاج یه وقت مزاج یه وقت همون ذاتش رو دارد، فقط اصلش رو دارد، فقط گاهی هم اضافه دارد، که خود مزاج هم کامل میشه. بله مزاج کامل میشه، بدن رو کامل میکنه، مزاج صحیح میشه، بدن رو صحیح میکنه. ولیس هو فی المزاج من البدن، هو یعنی این کمال ثانی در مزاج من البدن نیست، یه چیزی اضافه است، یعنی در اصل مزاج نیست، ولی ممکنه مزاج یک کمالی داشته باشه، اون کمالش در بدن ظاهر بشه. مثلا انسان ها هر بود توی که عرض کردن مزاجشون مختلفه. پیغمبر گفته میشه عالی ترین مزاج و متعادل ترین مزاجو داره، درست در نقطه وسط اعتداله، لذا همه چیش وجاست. اونجا که باید غضب کنه غضب میکنه، اونجا که باید حلم ورزه حلمی ورزه، هیچ جا از دستش در نمیره. یعنی اصلا بدن چنان منظم کار میکنه که اونجایی که باید غضب کنه غضب میکنه، اونجایی که باید حلم ورزد حلم ورزد. کندهو مثل این که در اختیار خودش نیست، کندهو ها مثل این که در اختیار خودش نیست، چون مزاج در درجه عالیه. خب بل وف ترکیبه ایزن، این کمال تنها در مزاج نیست، بلکه در ترکیب هم هست. چرا؟ من اینجا رو دو جور معنا میکنم، نمیدونم حالا شما میخواین چی بفرمایید. صبر کنید، من اینجا رو دو جور معنا میکنم، عمدن دارم این معنای اول رو ذکر میکنم. بلکه در ترکیب هم این جمال و کمال هست. وقت عبارت توضیح میده، صحت بدن اینطور است، کمال بدن اینطور است، یک بار در ترکیب، یک بار در مزاج. در توضیحی که میاره نمیگه در ترکیب کمال رو داریم، میگه در ترکیب هم صحت رو داریم هم کمال رو داریم، همونطور که در مزاج هم صحت رو داشتیم هم کمال رو داشتیم. پس ضمیر لیس هو رو که من به کمال برگردوندم با عبارت بعدی ناسازگار میبینیم. عبارت بعدی در ترکیب فقط کمال رو نمیاره، هم صحت رو میاره هم کمال رو میاره. در حالی که اگه ضمیر لیس هو رو به کمال برگردونیم، معناش اینه که این کمال در تنها در مزاج نیست، در ترکیب هم هست. بعد وقتی داره توضیح میده میبینیم هم صحت رو تو ترکیب میاره هم کمال رو. اگر فقط ضمیر هو به کمال برمیگشت، باید بود ابن سینا در فعن صحت البدن فقط بحث کمال بیاره، نه بحث صحت رو، در حالی که این هم صحت آورده هم کمال آورده. پس ضمیر لیس هو رو به کمال بر نمیگردونیم، به این بر میگردونیم. هو یعنی اشتمال بر صحت و کمال. اشتمال بر صحت و کمال در مزاج تنها نیست، هم در مزاج میتوانیم بدن رو به لحاظ مزاج مشتمل کنیم بر صحت و مشتمل کنیم بر کمال، هم در ترکیب میتوانیم این کارو بکنیم، یعنی بگیم این بدن به لحاظ ترکیب صحیح است یا کامل است. اشتمال بر صحت و کمال رو هم در به لحاظ مزاج میتونیم بیاریم، هم به لحاظ ترکیب میتونیم بیاریم. پس هو رو میتونید به کمال برگردونید، اشکالی نداره، ولی با عبارت بعدی سازگار نیست و مطلب کم گفته میشه. اگه هو به کمال برگرده مطلب کم گفته میشه، کامل گفته نمیشه. اما اگر هو رو برگردونید به اشتمال بر صحت و کمال، مطلب کامل گفته میشه. یعنی هم بدن به لحاظ مزاج دارای صحت و کمال است، هم به لحاظ ترکیب دارای صحت و کمال است. اما اگر ضمیر هو برگردونید به کمال، معناش این میشه بدن به لحاظ مزاج دارای صحت و کمال است، به لحاظ ترکیب هم دارای کمال است. دیگه نمیگید دارای صحت است، یه مقدار عبارت ناقص میشه، یعنی مطلب کم گفته میشه.
خب کمال ثانی رو داشتی که کمال اول رو هم در ذهن داره دیگه، نمیشه که یه چیز
نه، ممکنه بدنی مریض باشه و کمال ثانی هم داشته باشه، یه دست نداره ولی یه دستیش جمیله، با جایی که دو تا دست داشته باشه یه دست داره، ولی اون یه دستی که داره زیباست یا خیلی قویه. این به لحاظ صحت ناقصه ولی به لحاظ کمال کامل. کمال ثانی رو داره ولی اصل صحت رو نداره. این چهارتا اینطور نیست که همه رو لازم، همه با هم لازم باشند، ممکنه تفاوت کنند. پس هو اینطور معنا میکنیم، ولی سه هو یعنی این صحیح بودن یک بار و کامل بودن بار دیگر، این در مزاج من البدن تنها نیست، بل و فی ترکیب ازن، به لحاظ ترکیب هم گاهی شما صحت دارید گاهی کمال دارید. بعد شروع میکنه به توضیح، هم صحت مزاجی رو مطرح میکنه هم صحت ترکیبی رو، هم کمال مزاجی رو مطرح میکنه هم کمال ترکیبی رو. فإن صحت البدن هی اعتدال المزاج یک، استواء ترکیب دو. اعتدال المزاج صحت به لحاظ مزاجی، استواء ترکیب صحت به لحاظ ترکیبی. اعتدال مزاج روشنه، یعنی این حرارت، برودت، رطوبت، یبوست در حال اعتدال باشه، یعنی یه کیفیت متوسطی داشته باشیم. حالا متوسط لازم نیست حتما نقطه وسط وسط باشه، ارشدم عرض عریض داره، نقطه وسط وسطش نصیب پیغمبر آخر زمانه، بقیه تو این عرض عریض داخلند، که اون عرض عریض در ذهنتون باشه. حرف جالبیست، نمیدونم مال خاجست یا مال فخری، یادم نیست کدومی که از این دوتا میگن، تو نمط هفت اشارات آمده مراجعه کنید. احتمال میدم خواجه در جواب فخر گفته باشه، شاید هم خود فخر گفته، هرچی اصلا مهم نیست، هر فرف خوبی. فعین صحت البدن هیه فی اعتدال مزاج، صحت بدن در این است که مزاج معتدل باشد. یک، استواء ترکیب، ترکیب مرتب باشد، مستوی باشد، نظم درستی داشته باشد، به هم ریخته و خراب نباشه. خداوند می‌فرماید که من بدن رو تسویه کردم بعد بهش روح دادم. این استواء از همون تسویه است، یعنی مستوی آفریدم، کامل آفریدم، تمام اعضا و اجزایی که لازم داشت بهش دادم. این میشه صحت به لحاظ ترکیب. وقتی اگه دست نداشته باشه یا عضو باطنی بعضی از اعضای باطنی نداشته باشه، به همون اندازه از استواء در ترکیبش کم میشه و میشه مریض، به همون اندازه. این تا اینجا صحت بدنی بود به لحاظ مزاج و صحت بدنی بود به لحاظ ترکیب. حالا کمال میخواد بنده کنه. این فإن صحت البدن فی اعتدال المزاج و استواء ترکیب، فقط صحت رو بیان کرد، منتها هم به لحاظ مزاج هم به لحاظ ترکیب. حالا میخواد کمال صحت رو مطرح کنه، هم به لحاظ مزاج هم به لحاظ ترکیب. و کمال صحت ان تقترن به هازین الامرین البدنیین. هازین الامرین البدنیین یعنی اعتدال مزاج یک، استواء ترکیب دو. به این دوتا که منشأ صحتن چیزی اضافه شود که اون چیز بشه کمال، این شه کمال صحت. ان تقترن مقترن شود، اضافه شود به این دو امر بدنی، دو امر بدنی یعنی اعتدال مزاج و استواء ترکیب، به این دوتا اضافه شود. چی اضافه شود؟ الامور، الامور فاعل تقترنه، الامور التی، اموری اضافه شود که این دوتا قوه اون امورن. دقتون چی عرض میکنم؟ که این دوتا یعنی اعتدال مزاج و استواء ترکیب استعداد اون امورن، اون امور فعلی بشه، اون اموری که استعدادشون توی صحت و تو اعتدال مزاج یا استواء ترکیب حاصل است، استعدادشون اونجا حاصله، اونا بالفعل بشن. وقتی بالفعل شدن کمالسانی حاصل شده. کمال صحت این است که مقرون شود به این دو امر، به این دو امر بدنی مقرون شود اموری که بدن استعداد پیدا می کند به هازینه، یعنی به سبب هازینه، به سبب این دو امر بدنی. یستعد لها، لها متعلق به یستعد، ضمیرش هم برمی‌گرده به امور، اموری که بدن به خاطر داشتن این اعتدال و استواء مستعد لها، مستعد اون امور می شود، که اون اموری که بدن مستعد اونهاست اگر بالفعل شدن میشن کمال صحت. اون امور چی هن؟ من الجمال والجزالت والقوه. این بیان برای اموره، من بیان برای اموره. جمال روشنه، زیبایی روشنه، قوت هم یعنی نیرومندی، اینم روشنه. جزالت به معنی عظمت و بزرگیه. جزالت از جزوله گرفته میشه. جزالت، جزوله رجل، و جزوله المنطق، اینا گفته میشه. جزوله رجل یعنی استوار و نیکورای شد. جزوله المنطق یعنی زبان فصیح شد. حالا جزالت هم به معنی عظمت و بزرگی گرفتیم دیگه. اجر جزیل هم میگن، بله، اجر جزیل، اجر عظیم. خب انسانی جمال داشت، بدنش جزالت و قوت داشت، این میشه کمال صحت. خب تا اینجا ما صحت بدنی رو هم به لحاظ مزاج هم به لحاظ ترکیب گفتیم، همچنین کمال صحت رو هم گفتیم. خب مرض در مقابلشه، روشن میشه مرض چیه دیگه. مرض رو ابن‌سینا توضیح نمیده، ولی مرض رو البته بدن توضیح میده ها، بدن مرض توضیح میده، منتها الان اینجا توضیح نداده. ولی مرض مقابل همین دوتاست. گاهی از اوقات صحیح نیست میشه مریض، گاهی از اوقات کمال نداره میشه ناقص. قبل از اینکه به بحث در مرض بدنی و بعدم مرض نفسانی برسه، صحت نفسانی رو بیان میکنه. من اول گفتم صحت بدن، مرض بدن، صحت نفس، مرض نفس، ولی درست نگفتم. اول ایشون صحت بدن و بعد صحت نفس رو میگه، بعدن مرض بدن و مرض نفس میگه. دو تا مرض رو کنار هم ذکر میکنه، دو تا صحت رو هم کنار هم ذکر میکنه. من هر کدوم از مرض رو پشت سر صحت آوردم. نظمی که ابن سینا گفته بود غیر از اونی که من گفتم، مطلب همون مطلب نظمش رو هم ریخته بود. اما صحت نفس، ایشون میگه صحت نفس این است که نفس امر غیر ملائمی پیدا نکند، هر چی درش هست ملائم و مناسبش باشد. بعدم کمال نفس اشاره میکنه که این نفس صحیح دارای علوم حقیقیه باشد، این میشه کمالش، و دارای اخلاق فضیلیه باشه. مثلا حالا شاید ما اخلاق رذیلیه رو اصلا مرض نفس بگیریم، یعنی بگیم که نفس امر ملائم داشته باشد میشود صحیح، امر ناملائم داشته باشد میشود مریض. امر ملائم یعنی همه اخلاق حسنه، امر ناملائم یعنی اخلاق صحیحه. خود نفس حسود، نفسی که حسوده، اصلا پیداست مریض، رنج میبره. نفس عصبانی هم همینطوره، با کوچکترین چیز تحریک میشه، اون رنج براش. بله؟ نه، نقصان اینه که علم داشته باشه. صحیح اینه که مثلا نفسی باشد متعادل، یعنی دارای اخلاق حسنه، یا لااقل امور ناملائم درش نباشد، حسادت و اینها که باعث رنجش میشه توش نباشه. لااقل اگه اخلاق حسن هم نداره، سیئه رو نداشته باشه، این میشه مرض، میشه نفس سالم، نفس صحیح. نفس کامل اینه که علاوه بر این که ناملائمات نفسانی رو ندارد، علاوه بر این علوم حقیقی رو هم کسب کنه، چون علم دیگه کماله. اینطور نیست که منشأ صحت نفس بشه، اگر نبود بازم میتونه نفس صحیح باشه. نفسی که ناملائمات توشه صحیح نیست، ولی نفسی که خالی از علم میتونه صحیح باشه، فقط ناقصه، یعنی کمال رو نداره. کذالک صحت و نفس علا بچهین، دو بچه دارد، یکی اصل صحت، یکی کمال صحت، هر دوش توش هست. نفس صحتش به اینه که امر ناملائم نداشته باشه، کمال صحتش به اینه که علاوه بر اینکه امر ناملائم نداشته باشه، یک کمالات ثانی مثل علوم حقیقی هم داشته باشه. کذالک صحت و نفس علا بچهین، صحت اولا خط بد و صحت ثانیه. یه صحت اولاست که اصل صحته، یه صحت ثانیه است که کمال صحته. صحت اولا رو معنا میکنه و هی ان تکون نفس علا فطرت هل اولا و مزاج هل اصلی. در عبارت ما یه کلمه مثلا داره، اون مثلا باید خط بخوره.
نبود
تو نسخه، نبود
تو یکش، نبود.
حق همون نسخه ایست که مثلا نداره، اینجا اصلا به معنی نمیشه مثلا، مثلا رو باید برش دارید. اون نسخه هم که نداره که دلیل بر حقانیت اینی که مثلا باید خط بخوره. وحیه یعنی صحت اولا این است که نفس بر فطرت اولی و مزاج اصلیش باشه. تعبیر مزاج در نفس از باب توسعه است، یعنی معنای مزاج رو توسعه داده و برای نفس هم ثابتش کرده، ولی مزاج امر بدنیه. اگر مزاج رو به همون معنای خودش قرار بدیم، به معنای اصطلاحی قرار بدیم، توسعش ندیم، اختصاص به بدن پیدا میکنه. اما اگه توسعش بدیم علی سبیل توسع، یعنی توسعه دادن، مربوط به نفس هم میشه. ایشون در اینجا توسعه داده، لذا در نفس تعبیر به مزاج کرده. فطرت ابی نداره، نفس فطرتشو داره، اما مزاج مال نفس نیست مگر علی سبیل توسع. و هی یعنی صحت اولا این است که نفس بر فطرت اولای خودش و به مزاج اصلی خودش باشد. خب توضیح میده این مطلب رو، ولی صفی ها یعنی نبوده باشد، انتکونه بر سر این در میاد و انتکونه لیصفی ها، نفس اینطور باشه که درش معنایی که خارج از مناسبت نباشد. در نفس معنایی یعنی امری معنویی که خارج از ملائمت و خارج از مناسبت وجود نداشته باشه. هر چیزی در نفس هست مناسب نفس باشه، امر نامناسب نباشه. در این صورت گفته میشه این نفس صحیح هست. اما و صحت ثانیه، و صحت ثانیه، صحت ثانیه برای نفس هست. و اون صحت ثانیه اینه که و ای ان تحصل لها زوائد الکمالیت التی تستعد لها به تلک صحت. همونطور که صحت بدنی استعداد کمال صحت رو می آورد و بعد اون کمال صحت تبدیل به فعلیت می شد، همچنین صحت نفسانی استعداد کمال صحت رو میاره. یعنی نفس صحیح است که استعداد دارد برای کسب علوم حقیقیه. نفسی که صحیح نیست مثلا دارای حمقه، دارای احمقیه، دارای بلاهته، خب این صحیح نیست، استعداد کسب علوم حقیقیه هم نداره. پس نفس صحیح به خاطر صحتش مستعد می شود للکمال، وقت اگر کمال رو کسب کرد می شود نفسی که دارای کمال و صحته، نه تنها دارای صحته بلکه دارای کمال و صحته. وحیه یعنی این صحت ثانیه این است که حاصل شود لها، یعنی برای نفس، زوائد کمالیه، یعنی کمالاتی که زائد بر کمال اصلی هست. زوائد کمالی یعنی کمالاتی که زائد بر کمال اصلی هست. التی، اون زوائدی که تستعد و نفس لها برای اون زوائد، به تلکسه، یعنی به سبب تلکسه، به تلکسه هم متعلق به تستعد. نفس برای اون زوائد آماده می شود منتها به توسط این صحت. اگر این صحت برای نفس بود، استعداد اون کمالات برای نفس هست، وقت بعد این نفسی که مستعد کمالاته، کمالاتی کسب میکنه، اون وقت داره کمال صحت میشه. وحیه یعنی اون زوائد کمالیه علوم حقیقی هستند. تا اینجا درباره صحت بدن به دو لحاظ، هم به لحاظ مزاج هم به لحاظ ترکیب بحث کردیم، به لحاظ درباره نفسم، در صحت نفسم بحث کردیم، همچنین درباره کمال صحت، چه کمال صحت بدن چه کمال صحت نفس بحث کردیم. حالا بحث در مرضه، نفس مریض باشد چیست، بدن مریض باشد چیست. اینو میخواد توضیح بده که کمال، که مرض بدنی چیست و مرض نفسانی چیست، تا نتیجه بگیرد که جهل مرکب مرض نفسانیه. بعد از اینکه مرض نفسانی توضیح داد، میتونه بگه جهل مرکب هم مرض نفسانی است، که ظاهرا نمیرسیم بخونیم، بعد بزنیم فکر جلسه. علوم حقیقیه یعنی علوم عقلیه. این آقایون به علوم اعتباری خیلی ارزش نمیدن. علوم اعتباری داریم، مثل فقه، مثل ادبیات، مثل علم رجال، علم تاریخ جغرافی، اینا علوم اعتباری هن. علوم حقیقی مثل فلسفه، مثل طبیعی، مثل طب، مثل ریاضیات، هیئت، امثال اینا، اینا میشه علوم حقیقیه. حالا اینا خیلی برای علوم اعتباری ارزش قائل نیستن، علوم حقیقی هم خیلی داره ارزش میدونن. لذا میگه اون کمال، زوائد کمالی علوم حقیقی هستند، نه علوم اعتباریه. علوم اعتباری هم کمالن، ولی اون چنان کمالی که قابل توجه باشن نیستند. بله، علوم علومی که در شفا مطرح شده، در شفا علوم اعتباری هم گفته شده. اونجایی که تقسیم علوم میکنه، علوم اعتباری هم اضافه اشاره میکنه. و اونی که تر میشه، بله، علومی که در شفا تر میشه، یعنی در کل شفا، در کل شفا طب مطرح نیست، ولی خب طب هم جز علوم حقیقی است. اون شاخهای اصلی علوم حقیقی تو شفا هست، یعنی شفا مشتمله بر ریاضیات و طبیعیات و الهیات و منطقه. حتی منطقه و بعضی از علوم حساب نکردن، علم عالی، عالی با علف حساب کردن و گفتن علم نیست. بعضی گفتن نه علم هست ولی علم عالی، حالا این دیگه مهم نیست. بله، علوم حقیقی اعتبار عبارت است از همون علومی که اینا برش ارزش قائلن در مقابل علوم اعتباریه.